تراک 90 صفحه 365 و ان کنتم جنوبن فتحرو. کلمه جنوب در اصل مصدر بوده ولی استعمالش در معنای فاعل غلبه یافته. در نتیجه هر کس آن را بشنود معنای شخصی که حالت جنابت دارد به ذهنش می رسد و به همین جهت که مصدر است در مذکر و مؤنث و مفرد و غیر مفرد به یک شکل می آید. می گوییم مردی جنوب و زنی جنوب و دو زن جنوب و دو مرد جنوب و زنانی جنوب و مردانی جنوب. و در هنگامی که بخواهند معنای مصدری را حکایت کنند تنها از کلمه جنابت استفاده می کنند. و این جمله یعنی جمله و ان کنتم جنوبن فتحرو عطف است بر جمله فقسلو وجوهکم. برای اینکه زمینه آیه زمینه بیان این معناست که نماز طهارت لازم دارد و طهارت شرط در آن است. در نتیجه تقدیر کلام چنین می شود: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، چنین و چنان کنید، اینطور وضو بگیرید. و تطهروا ان کنتم جنبا، یعنی طهارت بگیرید اگر چنانچه جنوب بودید. پس برگشت معنای آیه به تقدیر شرط خلاف در طرف وضو است. ساده تر بگویم تقدیر کلام چنین است: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم ان لم تکونوا جنبا و ان کنتم جنبا فتطهروا. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خواستید نماز بخوانید، صورت و دستهای خود را بشویید و سر و پای خود را مسح کنید. البته این در صورتی است که جنوب نبوده باشید، و اما اگر جنوب بودید باید طهارت کسب کنید. در نتیجه از آن استفاده می شود که تشریع وضو تنها مخصوص حالتی است که انسان جنوب نباشد، و اما در صورت جنابت فقط باید غسل کند، همچنان که اخبار نیز بر همین معنا دلالت دارند. و این حکم عیناً در سوره نساء نیز بیان شده. در آنجا آمده ولا جنوبن الا آبری سبیلن حتی تختسلو، پاورقی یکم. بنابراین آیه مورد بحث یک نکته اضافی دارد و آن این است که در این آیه غسل را تطهر، خیشتن را پاک کردن نامیده، همچنان که شستشوی بدن از چرک را تنظیف می نامند. از این آیه نکته‌ای که در بعضی اخبار هست استفاده می شود و آن این است که فرمودند ما جرى علیه الماء فقط طهر، هر چیزی که آب بر آن جریان یابد پاک شده است. پاورقی یکم. با حالت جنوب داخل مسجد نشوید مگر آنکه رهگذر باشید و حرمت مکث در حال جنابت همچنان هست تا آنکه غسل کنید. سوره نساء آیه 43. ادامه متن: و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. در این جمله شروع شده به بیان حکم کسی که دسترسی به آب ندارد تا غسل کند و یا بدن خود را بشوید، و مواردی که با تردید شمرده در مقابل یکدیگر نیستند و مقابله بین آنها مقابله حقیقی نیست، برای اینکه بیماری و مسافرت در مقابل قائط موجب حدث نیست تا وضو یا غسل را بر انسان واجب سازد، بلکه بردن نام آنها به این منظور بوده که آدم بیمار و مسافر یا نمیتواند بدن خود را با آب آشنا سازد و یا دسترسی به آب پیدا نمی کند. و این گونه افراد اگر به حدث اصغر و یا اکبر محدث بشوند باید وضو و یا غسل و یا تیمم بگیرند. پس دو شق آخری که مسئله قائط و تماس با زنان باشد در مقابل دو شق اول نیستند، بلکه دو شق اول هر یک به دو شق دوم تقسیم می شوند، به این معنا که مسافر و بیمار دو حال دارند، یا محدث به حدث اصغرند و یا محدث به حدث اکبر. به همین جهت بوده که بعضی احتمال دادند که کلمه او در جمله او جا احد منکم به معنای واو باشد که نقل کلام این قائل به زودی می آید. علاوه بر این که عذرهایی که تکلیف غسل و وضو را به تیمم مبدل می کند منحصر در مرض و سفر نیست، بلکه مصادیق دیگر نیز دارد. بنابراین باید فکر کرد ببینیم چرا خدای تعالی در میان عذرها تنها سفر و بیماری را ذکر کرده و در میان موجبات وضوع و غسل تنها مسئله قائت و تماس با زنان را آورد. باید دانست منظور آوردن نمونه هاییست از مواردی که انسان اتفاقاً مبتلا به بیابی می شود و نمونه مواردی که طبعاً و غالباً پیش می آید بیماری و سفر است که آدمی در این دو حال غالباً در معرض و در مزنه بیابی قرار می گیرد و نمونه مواردی که احیاناً به طور اتفاق پیش می آید قائت و جنابت است که دست نیافتن به آب در این دو حال اتفاقی است و از جهتی دیگر عکس گذشته پیش آمدن اصل بیماری و سفر در مقایسه با بنیه طبیعی بشر امری است که احیاناً پیش می آید. ولی احتیاج به دفع قائت و تماس با زنان امری طبیعی است. یکی از آن دو باعث حدث اصغر و نجاست بدن می شود و دیگری موجب حدث اکبر و غسل است. یکی وضو را واجب می کند و دیگری غسل را. پس این موارد چهارگانه مواردی است که انسان مبتلا به دان می شود. بعضی از آنها اتفاقاً پیش می آید و بعضی دیگر طبیعتاً و دست نیافتن به آب در بعضی از آن موارد غالباً پیش می آید، مانند مرض و سفر، و در بعضی دیگر احیاناً مانند تخلی کردن و مباشرت با زنان که در این موارد اگر دست آدمی به آب نرسید باید تیمم کند. و بنابراین مسئله نبودن آب کنایه است از اینکه انسان نتواند آب را استعمال کند، حال یا به خاطر اینکه آب ندارد و یا آب برایش ضرر دارد و یا وقت برای غسل و وضو ندارد. و اگر از همه این موارد تعبیر کرد به اینکه آب نیابد، برای این بود که غالب مواردی که انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردی است که آب پیدا نمی کند و لازمه این سخن آن است که یافت نشدن آب قید باشد برای امور چهارگانه و حتی برای بیمار. از آن چه گذشت پنج نکته که در آیه شریفه هست روشن می شود. اول اینکه مراد از مرض در کلمه مرزا آن بیماری هایی است که انسان مبتلای به آن نمی تواند آب استعمال کند. به این معنا که استعمال آب برای او یا حرجی یا مایه ضرر است. این نکته را ما از اینجا استفاده کردیم که جمله ان کنتم مرزا را مقید کرد به جمله فلم تجدوا ماء. هرچند که از سیاق آیه نیز استفاده می شود. دومی که جمله او علا سفرن شق دیگر تردید است و شقی است جدای از شق قبلی و از شق بعدی، چون مسافرت خود یکی از ابتلای آتی است که آدمی دارد و در آن حال بسیار می شود که دسترسی به آب پیدا نمی کند. پس این جمله مقید به جمله او جا احد منکم من القائت نیست، بلکه خودش مستقلن عطف است بر جمله فقسلو. و تقدیر کلام چنین است: و اذا قمتم الى الصلاه و کنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، و چون خواستید نماز بخوانید و در سفر بودید و آب نیافتید پس تیمم کنید. بنابر این حال این فرض در مطلق بودن و مقید نبودنش به وقوع یکی از دو حدث قائت و جنابت حال جمله معطوف علیه، یعنی جمله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، همانطور که این جمله در ابتدا احتیاج به تقیید ندارد، جمله دوم نیز که به آن عطف شده حاجتی به تقیید ندارد. آن دستور می‌دهد هرگاه خواستید نماز بخوانید وضو بگیرید و این می‌گوید هرگاه خواستید نماز بخوانید و چون در سفر هستید آب نیافتید تیمم کنید. نکته سوم این که جمله اوجاع احد و منکم من القائد شق دیگری است مستقل از شق قبلی و آنطور که بعضی پنداشتند حرف او در آن به معنای واو و نظیر حرف او در آیه و ارسلناه الى مئت الفن او یزیدونه نیست. پاورقی یکم. برای اینکه قبلا گفتیم و توجه فرمودید که هیچ حاجت به این نیست که حرف او را به معنای واو گرفته بگوییم، معنای آیه این است که هرگاه خواستید به نماز بایستید، اگر بیمار و یا در سفر بودید و از قائت آمدید و یا جنوب شدید چنین و چنان کنید. علاوه بر این که کلمه او در آیه شریفهی که به آن استشهاد کرده اند، یعنی در آیه مئت الفن او یزیدون، به معنای حقیقیش نیست و به معنای واو هم نیست، زیرا مقام مقامی است که طبعا در آن تردید می شود، نه اینکه خدای تعالی در عدد آن قوم تردید داشته و شما بگویید از آنجایی که تردید و جهل در خصوص خدای تعالی محال است، پس حرف او در این جمله به معنای واب است. خیر، تردید از خدای تعالی نیست، بلکه تردید مربوط به مقام تخاطب است. همانطور که در آیاتی چون لعلکم تتقون پاورقی دوم و لوکانو یعلمون پاورقی سوم و امثال آنها اظهار امید در اولی و اظهار آرزو در دومی از ناحیه خدای تعالی به معنای جهل خدای تعالی و عجز او نیست، بلکه این امید و آرزو مربوط به مقام تکلم است. پاورقی ها 1. ما او را رسول خیش قرار داده به سوی 100,000 نفر و بیشتر گسیل داشتیم. سوره صافات آیه 147. 2. سوره بقره آیه 21. 3. سوره بقره آیه 102.